الله الرحمن الرحيم. وارد این بحث شدیم که صور اخرویه هم دارای ماده هستند مثل صور دنیویه، منتها در مادهشون تفاوته. مادهی که برای صور دنیویه هست مادهیست که باید به وسیله کامل بشه، یعنی فاعلی صورت رو به او افاضه کنه، ولی ماده دنیوی فقط لازم است که آفریده شود. اخروی باید آفریده شود و لزومی نداره که صورت به او افاضه بشه. جوری آفریده میشه که خود کفاست در به دست آوردن صورت. پس برای فاعل دنیا، برای ماده دنیوی یه فاعل لازم است که او را ایجاد کند و یه فاعل دیگر یا همون فاعل لازم است که به او صورت عطا کند. اما در فاعل اخروی این در ماده اخروی این لازم نیست، بلکه کافی است که این ماده رو فاعل ایجاد کنه. اگر این ماده ایجاد شد، خودش خودکفاست و صورت رو برای خودش به وجود میاره. با این توضیح ماده برای خودشون صورت رو به وجود میاره. یعنی اگر دوی مختصری اشتباه گفتم، ماده دنیوی طوریست که باید آفریده بشه با صورت، و اگر صورت ازش ازاله شد، فاعل دیگری لازم است که اون صورت ازاله شده رو به او برگردونه. و اما در ماده اخروی که با صورت آفریده میشه، با همراه صورت هست، اگر صورت ازاله شد، فاعلی لازم نیست که او رو برگردونه. خود اون ماده که قبلا این صورت رو داشته، صورت رو برمیگردونه. که توجه کردی با حرف قبلی خود فرق کرد. نه صورت رو فاعل ایجاد نمی کنه، بلکه خود ماده ایجاد می کنه. اگر صورت زائل شد، ماده دنیوی نمی تونه اون صورت رو استرجاع کنه، ولی ماده اخروی می تونه اون صورت رو برگردونه. دیگه برای دوباره پیدا کردن صورت احتیاج به فاعل مجدد نداره، خود کفاست در این مسئله. با این توضیحی که داده شد، معلوم شد که در جلسه گذشته صفحه 327 خط ششم داشتیم صحیح نفسانیتون مستکفیتون به ذاتها و به علل حد ذاتیه. منظور از علل ذاتیه دیگه با این بیانی که کردم روشن شد. بعضی ها بعد از این که جلسه تموم شد فرمودن که آیا مراد از علل ذاتیه جنس و فصله که اونا علل ذاتیه حساب میشن؟ عرض کردم نه، اونا علل ذاتیه در اینجا نیستن. علل ذاتی یعنی همون عللی که ذات این ماده رو افاضه کردند، اونا کافی هست. دیگه برای بازگشت صورت به علت دیگه احتیاج نداریم. همون علتی که ذات رو دم بدم داره افاضه میکنه، این ذات رو طوری افاضه میکنه که بتونه صورت رو برای خودش نگه داره، یا اگر صورت از بین رفت بتونه برش گردونه. یعنی به همون عللی که ذات رو درست کرده این صور اخروی اکتفا میکنه. دیگه اگر از بین رفتن، عللی برای دوباره ایجاد کردنشون، دوباره برگردوندنشون نیست. همون عللی که ذات این ماده رو ایجاد کرده، چون این ماده رو طوری ایجاد کرده که بتونه صورت رو برای خودش برگردونه، همون علل کافی هست. دیگه برای برگردوندن صورت علت دیگه لازم نیست. خب بعد به دنبال بحث گفتیم که علت این که این ماده، یعنی ماده اخروی، این تفاوت رو با ماده دنیوی داره لطافتشه. چون ماده اخروی لطیفتر از ماده دنیوی است، به این مناسبت این حالت رو اضافه بر ماده دنیوی داره که ماده دنیوی نمیتونه صورت از دست رفته رو دو مرتبه برگردونه، ولی ماده اخروی میتونه اینجوری این کارو بکنه. علتش همین لطافتشه. به این مناسبت وارد حکمت عرشیه شدیم و گفتیم که هیولای اشیا مختلفن. هیولا به معنی قابر، نه هیولای اصطلاحی. لذا عرض کردم که بر عقل هیولانی همیشون هیولا اطلاق کرده، چون قابل صبر عقلی است. می فرماد که هیولا مختلفه، در بعضی موجودات التف از بعضی دیگره، و وقتی که التف باشه قبولش لصورت اسهل است و اکثر است، یعنی هم میتونه صبر اکثری رو قبول کنه، هم میتونه اون صبر رو آسانتر بپذیره. مثال زدیم، گفتیم خاک قابل برای وعدی صبر، آب هم قابله، منتها چون آب لطیفتره قبولش سریعتره و بیشتره. باز هوا از این دوتا لطیفتره، بنابراین قبولش از آب و خاک بیشتره و آسانتره. بعد پرداختیم به این بحث که ارواح حیوانیه و انوار حسیه، اینا هم از هوا لطیفترن، به این جهت دریافتشون بیشتره. میبینیم که اینها صبر کثیره رو میتونن دریافت کنن دفعتن، در حالی که هوا که لطیفه نمیتونست این کار رو بکنه. هوا یک نقش رو قبول میکرد، نقش بعدی رو اگر میخواستیم بر او وارد کنیم باید نقش قبلی محو میشد. اما در انوار حسیه و ارواح بخاریه این کار لازم نیست، اونا صبر متعدد رو یک جا در قبول میکنن. بعد از اینکه این تیکه رو گفتیم وارد بحث خودمون شدیم که بحث نفس باشه. روح بخاری صورتش همون روح بخاری بودنشه، صورتش اون صور محسوسی که از خارج میگیره نیست. مثلا فرسن باسره ما بر روح بخاری نشسته، روح بخاری که در مرکب باسر است روح صورت مخصوص خودش رو داره، مادهی با صورتی روح بخاری درست کرده. این صوری که الان ما میگیم صور مبصره هستن، صور مبصره صورتی که مقوم ماده روح بخاری باشه نیستن. اون صور مبصره صوری هستن که بر این ماده ثانیه عارض میشن. این ماده ثانیه هیولایی داشته با صورت مخصوص خودش روح بخاری رو درست کرده، این شده ماده ثانیه با صورت مخصوص خودش که مقدم باشه. ما اون صورت رو کار نداریم، صورتهایی رو که این روح باسره میگیره یعنی صبر مبصره، اینا الان مورد بحث من. این روح بخاری صبر مبصره فراوانی رو میگیره، میتونه قبول بکنه. بله، نفس هنوز نرسیدیم. بله، از کدام اول بحث؟ اول بحث گفتن منظور اون از هیولا، هیولای اولا نیست، کل قابلن هست. بنابراین نفس ما هم قابل صبره، و همچنین عرض کردم عقل هیولانی قابل صبر عقلی است، صبر عقلیه، و همچنین روح بخاری قابل صبر مثلا مبصره یا صبر مسموعه یا صبر ملموسه و هاکسا هستش. نه، این بحث ما نداشتیم، این بحث ما نداشتیم. ما نگفتیم تعیون اشیا به صورتش. بحث در این بود که اگر ماده لطیفتر باشه صورت رو بهتر و بیشتر میپذیره. همین بحث در تعیین صورت نبود، اون صورت مقوم هم مورد بحث ما نبود. هر ماده صورتی رو میخواد بپذیره. مثال هم زدیم به خاک، خاک ماده ثانیه است، صورت مقوم میشه داره. هوا، آب، هوا، همه اینا صورت مقوم خودشون رو دارن. بعد از اینکه صورت مقوم رو دارن صورتی رو قبول میکنن، پس این صورت مقومشون نیست. بس در تعیین صورت ما نداشتیم، در تقبل صورت نداشتیم، بس در این داشتیم که یه شئی که میتونه صورت رو قبول کنه اگر لطیف تر بشه صورت رو بهتر قبول میکنه، نه صورت ذاتی خودش رو، نه صورت مقدم رو. این صورت خودش رو گرفته، تمام شده، شده خاک. خاک ماده و صورت با همه، با وجود این میگیم نقشی رو که بر اون میندازیم، صورتی رو که بر اون نقش میکنیم میپذیره. اگه سنگ بود به زحمت میپذیره، خاک آسان‌تر میپذیره. دوباره میام سراغ آب، میبینیم لطیف‌تر شد، بهتر میپذیره. همینا صورت مقدم خودشون رو دارن، صورت دیگه بهشون میدیم. بحثمون در صورت مقدم تنها نیست، بحثمون در صورتی است که بر هر قابلی میخواد وارد بشه، ولو اون قابل ماده ثانیه باشه که صورت مقدم خودشو داره. خب بعد از اینکه این مباحث گذشت، ما مقدمات بحث گذروندیم، وارد بحث خودمون میشیم که اینه که نفس میتونه چه چیزایی رو قبول کنه. از تمام اینهایی که ذکر کردیم نفس لطیف‌تره. خاک رو گفتیم، آب رو گفتیم، هوا، ارواح حسی، ارواح حیوانیه و انوار حسیه، اینا همه به ترتیب یکی لطیف‌تر از دیگری بود. وقتی حالا به نفس میرسیم، نفس التف از همه اینهاست. چون التف از همه اینهاست، مقبولاتش بیش از اینهاست. هم صور محسوس رو قبول میکنه، هم صور متخیل رو قبول میکنه، هم صور معقول رو قبول میکنه. تماماً. با اینکه این صور از جهت تجرد و عدم تجرد اختلاف دارن با هم دیگه. بالاخره تجرداتشون حقارتشون با هم فرق میکنه. لطافت نوریتشون، تجرد و مادیتشون با هم تفاوت داره. اگر که ما معتقدیم همه اینا تجرد هم، ولی تجردشون یکسان نیست. با وجود اختلافاتی که دارن، نفس همه رو قبول میکنه. نه همه یک سنخو، یعنی همه محسوسات رو، بلکه همه چند سنخو، همه محسوسات رو، همه متخیلات رو، همه معقولات رو. این به خاطر شدت لطافت نفس. خب این رو هم باز جلسه گذشته عرض کردم. بعد در بین قوای نفس الان یه مقایسه میخوام انجام بدیم. یک بار قوه متخیله رو با قوه حسیه میسنجیم، یک بار قوه عاقله رو با متخیله میسنجیم. توجه کنید، میگیم که نسبت متخیله به حسیه چیست؟ همون نسبت رو عاقله به متخیله داره. الان نسبت متخیله به حسیه رو بیان میکنیم که چیه. بعد همین نسبت رو برای عاقله به متخیله قرار میدیم. نسبت متخیله به حسیه اینه که حسیه فقط میتونه صور مختصری رو درک بکنه. علتش اینه که او با ماده سر و کار داره. قوای حسیه با ماده سر و کار داره، یعنی در محسوسات حضور ماده شرطه، در احساس، در احساس حضور ماده شرطه. اگر ماده حاضر نباشه ما نمیتونیم احساس کنیم. باید مثلا این کتاب به مادته جلوی چشم من باشه تا دیده بشه. ولی در خیال حضور ماده شرط نیست. اگر این کتاب از جلوی چشم من هم غیب بشه، با صورت خیالیش در ذهن من محفوظه. پس معلوم میشه که ما در خیال احتیاجی به ماده نداریم، در حس احتیاجی به حضور ماده داریم. به تعبیر دیگه میگیم در حس عالم شهادت رو میبینیم، در خیال عالم غیب رو میبینیم، در حس عالم شهادت رو از خارج میبینیم، در خیال عالم غیب رو از داخل و باطن میبینیم. و عالم غیب وسیع تر از عالم شهادت است. پس آنچه که در خیال نصیب ما میشه وسیع تر از اونیست که در شهادت، در حس نصیب ما میشه. خود خیال التف از حسه. و به همون قانونی که توضیح دادیم، باید بیشتر از حس دارایی داشته باشه. گذشته از این، خیال روزنه‌ای است که به سمت غیب باز میشه و حس روزنه‌ای است که به سمت عالم شهادت باز میشه. عالم غیب وسیع‌تره، عالم شهادت زیغ‌تره. و اگر روزنه‌ها یکسان باشد که نیست، باز چون میدانی که در مقابل این روزنه بازه در خیال بیشتره، وسیع‌تره، خیال قوی‌تر از حس. پس از دو جهت خیال قوی تر از حسه. یکی اینکه خودش لطیف تره، یعنی روزنه ای که به سمت اون متخیل بازه، اون روزنه وسیع تر از روزنه ای که حس به طرف شهادت باز میکنه. خود این روزنه متفاوته، خود خیال التفه. گذشته از این اون چیزی که در مقابل این روزنه مشهوده در عالم، در حس عالم شهادت، در خیال عالم غیبه. و عالم غیب خودش وسیع تره. چون خودش وسیع تره، بر فرض روزنه ها هم یکی بودن که البته از کردم نیستن، با هم اختلاف در لطافت و هم غیر لطافت دارن، بر فرض روزنه ها هم یکی بودن، خیال داراییش بیشتر از حس می شد. چرا؟ چون اون میدانی که در مقابل این روزنه گشوده شده وسیع تر از میدانی که در مقابل اون روزنه گشوده شده. پس به دو جهت ما خیال رو از حس قوی تر می دونیم. یکی از جهت این که خودش لطیف داره، یکی از جهت این که معلوماتی که در اختیارش گذاشته میشه چون مربوط به عالم غیبن اکثراً از معلوماتی که در مقابل حس قرار داده میشه. این نسبت بین خیال و حس رو توضیح داد، این بیانی که عرض کردم. با این بیان روشن شد که خیال به مراتب قوی تر از حسه و دارایی های خیال هم بیشتر از حسه. البته منظور اصلی ما این نبود که بگیم اون غیب قوی تره و وسیع تره از حس، اگر چه گفتیم، اما غیب از شهادت وسیع تره، این منظور اصلی بود نبود. منظور اصلی این بود که بگیم خیال از حس لطیف تره، نه شهادتی که در مقابل، نه غیبی که در مقابل خیال است وسیع تر از شهادتی است که در مقابل حسه. اینم درسته ولی و گفتیمشم، ولی منظور اصلی این نبود. منظور اصلی اینه که بگیم خیال لطیف تر از حس و همین جهت بیشتر از حس واجد کمالات میشه، یعنی صبر بیشتری رو دریافت میکنه، صبر بیشتری رو قبول میکنه. علاوه بر این چون دریافتش از عالم غیبه و عالم غیب هم وسیع تره، از این جهت هم باز دریافتش بیشتره، که این البته منظور اصلی ما نبود اگرچه به مناسبت ذکرش کردیم. بعد یه مطلبی رو اضافه میکنیم و اون اینه که سوالی اینجا به نظر میرسه که باید این سوال رو جواب بدیم. سوالی که به نظر میرسه اینه که اگر صبر خیالی آسان تر به ذهن ما میان، در نفس ما وارد میشن و اگر قوی تر در ما اثر میذارن و اگر بیشترن، چرا ما ادراکمون نسبت به صبر محسوسه قوی تره و اقبالمون هم به طرف صبر محسوسی بیشتره؟ خب یه چیزی رو تخیل میکنیم، یه امر ملزی رو تخیل میکنیم، ولی اگر اون امر ملز خودش حاضر بشه به سمتش میریم، خیال رها میکنیم. پیداست که اون محسوس پیش ما مطلوب تر از متخیله، در حالی که شما معتقد شدید که متخیل اثرش بیشتره، چون خیال لطیفتره و دریافتش آسانتر و بهتره، پس باید اون صورت متخیله در ما تأثیر بیشتری بذاره، در حالی که اون تأثیر محسوسات در ما بیشتره. ایشون جوابی که میدن اینه که ما مادامی که نفسمون مشغول به عالم حسه و در این عالم زندگی میکنه، پرده ای روی صورت متخیله کشیدیم که اون صور متخیله با وجود این پرده تأثیر خاص خودشون رو نمیذارن و لذا مطلوبیت واقعی رو ندارن، مطلوبیتی که وجاست داشته باشن ندارن. بعد از این که ما رو از این دنیا مفارقت دادن، اشتغالات حسین تعطیل شد، اون وقت اون صور متخیله تأثیر اصلی خودشون رو میذارن، تأثیر به جایشون رو میذارن، این تأثیری که باید بکنن. بنابراین اگر ما صبر متخیله رو ضعیف‌تر می‌بینیم، این نه به خاطر ضعف خود صبر باشه، بلکه به خاطر اون مانعی است که در ما موجوده. و اگر اون مانع برطرف بشه، صبر تأثیر خودشونو می‌ذاره و مشخص میشه که صبر خیالیه تأثیرشون بیشتر از صبر محسوس است. گاهی این قضیه در خواب برای ما اتفاق می‌افته که خوابیدیم، اشتغالات حسیمون تعطیل شده، اشتغالات خیالی و صور خیالی در ما وارد میشه. تأثیری که اون صور خیالیهی که ما در خواب میبینیم در ما میگذاره به مراتب بیشتر از تأثیر صور محسوسه ایست که در بیداری داریم. اینا بارها شده که تجربه هم کردیم. خب پس توجه کردید که صور متخیله تأثیرشون قوی تره و در خواب چون اون اشتغالات از بین میره، این تأثیر قوی روشن میشه. اگر نبود این مانعی که ما عرض کردیم، حتما ما صور متخیله رو در همین دنیا هم قوی تر از صور محسوس میافتیم. اما به خاطر وجود اون موانع هست که ما صور محسوس رو قوی تر میگیریم. این دو مطلب بود که ما در باره صورت متخیله گفتیم. یکی مقایسهش کردیم با صورت محسوسه و دیدیم که چون خیال لطیفتره، یک، چون محل دید خیال که عالم غیر وسیع‌تره، دو، بنابراین صبری که از ناحیه خیال نصیب ما میشه هم آسان‌تر هم قوی‌تره، هم آهم بیشتر، هم آسان‌تر هم قوی‌تره. مطلب دوم جواب این اشکال بود که اگر صورت خیالی قوی‌تر از صورت حسیست، چرا تأثیرش در ما بیشتر نیست و چرا اقبال ما به او بیشتر نیست؟ جواب دادیم به خاطر این مانعی که عبارت از اشتغالات حسیست. درست همین دو مطلب رو در وقتی که عقل رو با خیال مقایسه میکنیم میگیم، همین دو مطلب رو. اولا میگیم که عقل چون لطیفتر از خیاله، دریافتاش هم بیشتر، هم قویتر و هم آسانتر از خیال. بعد اشکال میشه که اگر چنینه، چرا معقولات در ما تأثیر متخیلات رو ندارن و چرا ما به سمت معقولات بیش از متخیلات اقبال نداریم؟ جواب همینسی گفتیم، به خاطر این گرفتار متخیلاتیم، این گرفتار محسوساتیم، اینجا میگیم گرفتار متخیلاتیم. گرفتار متخیلات و محسوسات با همین، به همین جهت ما نمیتونیم درست از آنچه که عقل به دل لذت ببریم. بعد از این که ما را از این دنیا بردن، ما اشتغالات حسی خیالیمون تعطیل میشه، لااقل اشتغالات حسیمون تعطیل میشه، وقت تأثیر اون صورت عقلیه تأثیر حقیقیشه دیگه، تأثیر واقعی رو میذاره و ما لذت کامل رو یا رنج کامل رو میبریم. پس خلاصه مطلب که تقریبا تا سر اشراق تقریبا گفتم، بعدی مطالبش باقی مونده که بعدا نرد میکنم، خلاصه مطلب این شد که بعد از این که ما این مواد رو گفتیم و بیان کردیم که هر کدوم التف باشن، قبولشون نسبت به صور از حله و صور بیشتری رو هم قبول میکنن و همچنین صور قبولتری رو قبول میکنن، بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم رسیم به نفس و از نفس وارد قوه خیالیه و مقایسه خیالیه با حس، اولا مقایسه عقلیه با خیال، ثانیا شدیم در وقتی که مقایسه میکردیم خیالیه رو با حسیه، بیان کردیم که خیالیه قوی تر از حسیه است، یعنی خیال قوی تر از حسه به خاطر اینکه لطیف تره، بنابراین صبری که انتخاب میکنه بیشتر است و آسان تر قبول میکنه و قوی تر هم هستن. و بعد اشکال رو جواب دادیم، درست همین حرف رو در مقایسه عقل با خیال زدیم. این کل مباحث بود که ارتباطات مبحث هم با این توضیحی که دادم روشن شد که مطلب کی هست و چی دوری به هم مرتبط میشه. بعد از مرگ ما اشتغالاتمون، این سوال خوبی بود، من با جواب میدادم، بعد از مرگ ما اشتغالات حسیمون تموم میشه، از بین میره، اشتغالات خیالی شروع میشه. آیا اشتغالات خیالی مانع از اشتغالات عقلی در بعد از مرگ نمیشه؟ این سواله. خب این سوال خوبیه، باید جواب داده بشه. ببینید، بنابر مبنای ما، بنابر مبنای صدر، انسان ها در آخرت دو دسته هست. یک گروهی که با خیال سر و کار دارن و به معاد جسمانی دل وستن، دوم گروهی که به درجه عقل رسیدن و معاد جسمانی دارن ولی به او اعتنایی ندارن، اونها به معاد روحانی دل وستن. گروهی که به درجه عقل رسیدن دیگه خیالی رو به خیال اعتنا نمی کنن در قیامت، در بعد از مرگ به خیال اعتنا نمی کنن تا خیال باعث اشتغالشون بشه، اونا مستقیما میرن سراغ عقل و خالصا با عقل سر و کار دارن، خیال مزاحمشون نیست، چون در دنیا نذاشتن خیال مزاحمشون باشه، در آخرت هم خیال مزاحمشون نمیشه. گروهی هم که در تخیلات دنیای غرق بودن و احساسات دنیایی مانع میشد که از تخیلاتشون استفاده کامل ببرن، بعد از مرگشون که احساسات ازشون گرفته شد، منحصرا به سمت تخیلات میرن و لذت کامل از تخیلات میبرن. اینا دیگه به سمت معقولات نمیرن که بگیم بالا این متخیلاتشون مزاحم معقولاتشون، اصلا معقولاتی ندارن. پس انسان ها در آخرت به نظریشون درستن، دسته ای که متخیل رو داره از معقول محرومه، یک. دوم دسته ای که معقولات رو داره از متخیل محروم نیست، ولی متخیل توجهی نداره و متخیل رو تخیلش چنان ادب کرده که مزاحمت براش ایجاد نکنن و صبر خیالیه غیر معنوس رو براش نیارن. خب این چنین آدمی اون گروه اول که همیشه با خیال سر و کار دارن، اینا در آخرت هم با خیال سر و کار دارن، دیگه به عقل نمیرسن که بگیم حالا خیال مزاحم عقلشونه. گروهی که به درجه عقل رسیدن اگرچه خیال رو هم دارن، ولی خیال دیگه مزاحمشون نیست. پس کسانی در قیامت و در آخرت که باید از عقل استفاده ببرن استفاده میبرن، اونایی هم که لازم نیست استفاده ببرن به درجهش نرسیدن که کنار نذاشته ازش استفاده میکنه. بله ازش استفاده خوب میکنه، صبر محسوسه و صبر متخیله رو در همین دنیا شیخی به درجه همیسی در همین دنیا صبر محسوسه و متخیله رو داره، اون که همونطور که قبلن از کردیم ازش استفاده خوب میکنه. اینطور نیست که نابینا باشه و چیزی نبینه، میبینه، تخیل میکنه، منتها همونطور که عرض شد در مسیری که عقل میخواد از این صبر استفاده میداره، که وقتی آدم این صبر رو به عنوانی که آیت خدا هستن مشاهدهشون میکنه و از این طریق به خدا منتقل میشه، یعنی عقلش میخواد به سمت عالم ملکوت بره، این خیال و حس او رو کمک میکنن، مشایعت میکنن، این محسوسات رو متخیله رو به عنوان آیات الهی در اختیارش میذارن تا او به این طبق به این وسیله سریعتر و بهتر به سمت عالم ملکوت بره. خب حالا عبارت رو از رو بخونیم. صفحه 328 خط سوم داشتیم و لحاظا یقبل النفس رسوم سائر المحسوسات. لحاظا یعنی به خاطر اینکه لطافت نفس، به خاطر اینکه هر چیزی که هر قابلی که لطافتش بیشتر بشه مقبولات بیشتری رو بهتر قبول میکنه، هم بیشتر هم بهتر قبول میکنه، به خاطر همین است که نفس رسوم تمام، نفسی که از همه اینها لطیفتره، رسوم و نقوش تمام محسوسات است که انصاری منه جمعیه، تمام محسوسات و متخیلات و معقولات رو درک میکنه، اما به شرط اینکه این نفس برسد اندکونها، برسد به درجه خیال و عقل، در مرتبه حس تنها نباشه یا در مرتبه حس خیال نباشه، بلکه مراتب حس خیال و عقل هر سه رو داشته باشه. این دکان این نفسی مراتب انوار الحس و خیال و العقل که هر سه مرتبه براش حاصل باشه، اگر هر سه مرتبه براش حاصل شد رسوم همه محسوسات و متخیلات و معقولات رو واجد میشه، ولی اگر مثلا فصل این درجه عقل براش پیدا نشد رسوم محسوسات و متخیلات رو میگیره، رسوم معقولات دیگه نمیگیره. علا تفاوتها یعنی از خدمی مربوط به قبل از اندکانه هاست، یعنی نفس رسوم سائر محسوسات و متخیلات، جمعی محسوسات و متخیلات و معقولات رو میگیره، علا تفاوت حافل لطافت و نوری، یعنی با وجود تفاوتی که این صبر در لطافت و نوریت دارن که مسلم لطافت معقولات بیشتر از متخیلات و متخیلات بیشتر از محسوساته، با وجود این تفاوتی که در لطافت و تجرد دارن نفس همشون رو با هم میتونه بگیره، اینقدر لطیفه که به یکی از اینها اکتفا نمی کنه، به یکی از این صبر اکتفا نمی کنه، به یک سنخ از این صبر اکتفا نمی کنه، به هر سه سنخش می پردازه و از هر سه سنخ استفاده می کنه. و یقدرو رو هم عرض کردم که عطف بر یقولوس، به خاطر همین لطافت، به خاطر همین که اگر چیزی لطیف تر باشد نقش موجود در او بیشتر است و بهتر است، به خاطر همین است که انسان با قوه متخیلش بیش از قوای محسوس حاسش صبر رو به دست میاره، هم بیشتر هم بهتر. یقدر الانسان که حاضر کند در قوه متخیلش از ممکنات، حاضر کند مقداری را که نمیتواند اونها رو در قوه حسش ظاهر کند، یعنی در قوه خیالش بیش از مقداری که در قوه حس ظاهر میشه ظاهر میکنه. علت لطافت لطیفتر بودن خیال از حس، لأن تلک القوه روحانیتون فی عالم الغیب. دو تا مطلبه، لأن تلک القوه روحانیتون یک، فی عالم الغیب دو. به دو جهت خیال قوی تر از حسه، یکی این که خودش روحانیست ولی حس جسمانیست، یکی این که این در عالم غیب، به عالم غیب مرتبطه، این خیال به عالم غیب مرتبطه که وسیع تر از عالم حسه، از عالم شهادته. از دو جهت این خیال قوی تره، اگر چه عرض کردم منظور اصلی ما همون روحانی بودن قوه خیاله، این که حالا به سمت عالم غیب نظر داره و عالم غیب وسیع تره، اونم حرف درستیه و اینجا به مناسبت آمده، ولی اصل بحث ما در این نبوده. اصل بحث ما در این بوده که خود خیال لطیف تره. لعنت تل قوه یعنی خیال، روحانیتون یک، فی عالم الغیب دو، و حاضهی یعنی حواس، جسمانیتون یک، فی عالم شهادت دو. فیدرک و محسوساتی ها فی مواد جسمانیت من خارج. تفریه بر این بحثه، یعنی تفریه بر این جسمانی بودن حواس و روحانی بودن خیال، علاوه بر این مربوط به شهادت بودن حواس و مربوط به غیب بودن خیاله. پس ادراک میکند این قوای جسمانی یعنی این حواس، ادراک میکنن محسوسات خودشون رو اولا فی مواد جسمانیه، ثانیا من خارجه، از عالم خارج که عالم شهادته، از عالم خارج که عالم شهادته، محسوساتشون رو در مواد جسمانی میگیرن. همونطور که عرض کردم باید ماده حاضر باشه پیش مدرک تا مدرک ما بتونه رو درش بکنه، باید این کتاب جلو چشم من باشه تا این چشم من بتونه ببینه. اما وحیه، وحیه یعنی خیال، یعنی قوه متخیله. یصورها، نسخه یصورها داره، ولی یتصورها بود بد نبود، یعنی اون صور رو که مربوط به خودشه اونها رو تصور میکنه، یعنی واجد میشه. اگر ابتداعا بخواد واجد بشه یصورها، اگر قبلا واجد شده و دوباره میخواد مطالعه جدید بکنه یستحضرها، حاضر میکنه. این یصورها و یستحضرها به دو حالت اشاره داره. یصورها یعنی از ابتدا بخواد صورتی رو بگیره، خیال ابتدا هم صورتی رو میگیره، بعد اینا رو توی قوه متخیل صورتی رو میگیره، در قوه خیال بایگانی میکنه، حفظ میکنه، هر وقت لازم داشت دو مرتبه این صور رو از اون مخزن استخراج میکنه و دوباره مطالعه میکنه. مثلا شما صور زیادی رو در مخزن خیالتون و معانی زیادی رو در مخزن حافظتون دارید، متخیل وقتی میخواد صور رو با هم جور کنه یا معنا و صور رو با هم جوش بده، میره توی این مخازن میگرده، صورت و معنا رو استخراج میکنه، اون دوتایی رو که به هم مناسب میبینه کنار هم قرار میده و به همین ترتیب قیاس میسازه دیگه. در قیاس سازی متخیل فعاله، منتها تحت اشراف عاقله. عاقله به متخیل میگه برو تو مخازن صورتی رو پیدا کن که هم به اسقر مرتبط باشه هم به اکبر مرتبط باشه، بتونه مثلا محمول برای اسقر و موضوع برای اکبر قرار بگیره. اینم میره میگرده، بعضی صور مشترک رو اعلام میکنه، عاقل میگه نه این به رد نمیخوره، این فلان جاش ایراد داره، دوباره اینقدر جستجو میکنه تا بالاخره عاقل بگه خوبه و قیاس تشکیل میشه. گاهی هم قوه متخیل خیلی روبراهی، همون اولین صورتی رو که میاره عاقل اینو درست آورده. قوه متخیل متعددن دیگه، یکی میاد خوب میاره، همون اول خوب میاره، لذا شخص در تشکیل قیاس گرفتار نمیشه، سریع قیاسش تشکیل میده. یکی میگه نه این متخیل هم میره میاره، عاقل میگه به درد نمیخوره، دوباره پس میره، دوباره بقیه هم میاره، تا آخر سر بالاخره یکی قبول میشه. علی حال منظور اینه که قوه متخیله صور رو احضارم میکنه، گذشته از این که تصور میکند ابتداعا، احضار میکند ثانیا. این عبارت اشاره به این دو شأن متخیله داره، وحیه یا صدرها و یا استحضرها، یعنی این قوه متخیله تصور میکند اون صور رو در ابتدا، یا استحضر اون صور رو در ادامه. اما من داخل و غیب، اولا احتیاج به مواد جسمانیه نداره، ثانیا از داخل و غیب میگیره. از کردم نسخه های یصوره ها داره و عبارت بعدی که میاد یتصوره داره. یتصوره عبارت خوبیه، یصوره عبارت جالبی نیست، همون یتصوره خوبه. نسخه اشارات هم یتصوره داره، یتصوره ها و یستحضره ها. البته این بحث نیست، یه بحث دیگه هست، اون بحث مطلب دیگه یه. مثلا اونجا وقتی که همین دوتا عبارت رو میاره، یتصورها و یستحضرها با هم میگه، در اینجا که میخواد علم واجب تعالی رو به ما ادا بیان کنه، به مناسبت وارد میشه که علم حضوری رو توضیح بده. در علم حضوری این مطلب مطرح میشه که خیال یا اصلا نفس انسان یتصور و یفرزه. خود مصنف هم در عبارت بعدی که درباره عقل یتصور به کار برده، درباره خیال یصور آورده. حالا یا یصور اشتباه ناسخه یا یصور در اینجا من یتصور است، یعنی در حد تصور میکنه، صورت میگیره نه صورت میسازه. یعنی تصویر میکنه، یعنی اول تصویر میکنه بعد همونی که تصویر کرده حاضر میکنه. نه، تصویر کرده خودش حضوره، تصویر خودش حضوره. بله، تصوره در اینجا. البته خیال قوه تصویر هم داره، ولی همون تصویرش هم تصوره. وقتی داره تصویر میکنه تصور هم میکنه. و خود ایشون معتقده که خیال و حس هر دو صادر میکنن صورت رو. ممکنه یه صدر هم به معنای صدور صورت بگیری که تصوره اینو به معنای انتباهی صورت نباشه. یه صدره به معنای تصویر صورت، استار صورت، نه انتباهی صورت. چون انتباه رو مشا میگن، ایشون قائل به انتباه نیست. در تخیل میگه صورتی منتبع نمیشه در خیال من، بلکه صورتی از خیال من صادر میشه. خب ممکنه تصویرم به همین مناسبت گفته باشه، چون خیال من مصور یعنی صورت ایجاد کنه، انشاء صورت میکنه، نه متصور یعنی صورت رو از خارج قبول میکنه و در خودش منتبع میکنه. شاید ناظر به همون مبنای خودش باشه. علی حال یصور قابل توجیه هست. یا میگیم که یتصوروس نسخ اشتباه نوشته، یا اگر یصوروس معنی یتصورو میاد، یا اگر یصوروس معنی خودش باقی میذاره اشاره میگیره به معنای خود مصنف که میگه یصور یعنی اصدار صورت میکنه نه قبول صورت. ولی الان بحث در قبول صورته، توجه داشته باشید. بحث در قبوله. گفتیم ماده‌ای که میخواد قبول بکنه هر چقدر که لطیف‌تر باشه بیشتر و بهتر قبول میکنه. بحث در اصدار نیست. بله؟ قبول شما نیست. حالا علیه حیال دیگه توجیهات عرض شدی، هر کدوم رو دارید میخواد انتخاب کنید. وحیه یا صدرها و یا استحضرها من داخل و غیره. خب گذشته از این که خود خیال روحانی تر و لطیف تر از حسه، گذشته از این عالم غیبی که خیال با او مرتبط است افسه است، یعنی اوسه است، وسیع تر از عالم حسی است که عالم شهادتی است که حس با او مرتبط است. و مجالها افسد، مجال یعنی میدان، پهن‌تره، میدانش پهن‌تره. یعنی وقتی یه روزنه باد میشه به سمت عالم غیب، اون میدانی که در مقابل این روزنه ظاهر میشه وسیع‌تر از اون وقتی است که روزنه به سمت عالم حس باز بشه. در هر دو صورت یه میدانی در مقابل این روزنه واقع میشه، اونطور میدانی که از عالم غیبه بسیار وسیع‌تر از میدانی که از عالم شهاده، از اون چی که در اختیار خیال قرار میگیره وسیع‌تره. فهذه القوة الخيالية بمنزلة قوة الى عالم الغيب. این قوه خیالیه به منزله قوه ایست که به سمت عالم غیب باز شده. قوه دریچه، پنجره، روزنه گفته میشه. کما این که حواس ظاهره به منزله کوبا و رواشنند الى عالم شهاده. کوبا جمع قوه است، رواشن جمع روشنه. کبه همون توی شرط کردن دریچه و پنجره و روزنه گفته میشه. روشن به معنای تاقچه و به معنای قفسه و باز به معنای روزنه گفته میشه. اینجا تاقچه و قفسه مناسبت نداره، روزنه مناسبت داره. بنابراین رواشن با کبا در اینجا هر دو یه معنی رو افاده میکنن. هر دو شمانه روزنه ها هستن، هر دو شمانه دریچه ها و پنجره ها هستن. بحث روشن و اینا رو توی شریلومن خوندینا. آیا میشه روشنی رو به خونه همسایه باز کرد؟ یعنی پنجره رو. بس اونجا هست که اون زمان بحث میکردن که آیا میشه یا نمیشه. آن امروز عمل میکنن، دریچه رو باز میکنن، خونه اشراف و خونه دیگران پیدا میشه بدون این که اصلا اجازه بگیرن. خب و نفس و ماده آمد. خب این شروع به دفع دخل مقدریست که عرض کردن که اگر قوه خیال ما قوی تره و بیشتر از قوه حس قبول میکنه، چرا ما در دنیا تأثیر خیال رو بیشتر از تأثیر حس نمیبینیم اولا، و چرا به سمت خیال بیش از حس اقبال نمی کنیم ثانیا؟ این جوابش هم نیست قصد کردن. و نفس مادامی که مشتقل است به کارگیری هذه الحواس ظاهره و قوای محرکه، که در دنیا ما کارمون همینه دیگه، هم همیشه حواس ظاهرمون رو به کار میگیریم، هم قوای محرکمون مشغول فعالیتن، این دوتا، حس ظاهر و قوای محرکه، مادامی که مشغول این دوتاست، فیقفل عن مشاهدت صور الباطنه عیانا، نمیتواند اون صور باطنه رو ببیند عیانا. دیدنش رو میتونه ببینه، صور باطنه است، میتونه مشاهده کنه، ولی در باطن خودش، در باطن خودش مشاهده میکنه، عیانا یعنی بیرون از باطن نمیتونه مشاهده کنه. یعنی این صور خیالیه رو الان شما در ذهن خودتون تصویر میکنید، میبینید صور خیالیه رو دارید و بهش توجه میکنید، اما در بیرون چیزی رو نمیبینید. مثلا فرض کنید که صورت مالزی رو، صورت مالزی رو، فرض کنید یه باقی رو تصویر میکنید تو ذهنتون، این متصورتون تو محدوده نفستون موجوده و مشهود هم هست، مشهوده، بهش عالمی توجه بهش دارید، اما بیرون نفستون باقی دیگه نیست، فقط در درون نفستون یه باقی هست، دارید رو مشاهده میکنید، در بیرون نیست. قیامت که شد قبلا عرض کردیم، همونی که در درون شماست بر اثر توانایی که برای نفستون پیدا میشه در بیرون هم وجود میگیره. شما تصور رو باقی میکنید، واقعا یه باقی پیداست و شما توش نشستید. تصور همونطور که عرض کردم مرغ بریان و میره کذایی میکنید بلافاصله حاضره، یا اون مجرمین وقتی تصور ما رو عقرب میکنن بلافاصله ما رو عقرب حاضر میشه. یعنی با تصور صورت ساخته میشه و اون صورت از درون به بیرون میاد، انسان در بیرون مشاهده میکنه صورت ملزه ای رو یا صورت مولمه ای رو، اون وقت یا ازش لذت میبره یا از ناراحتی او رنج میبره. اما تا وقتی که مشغول به استعمال هذه الحواس ظاهره هست نمیتونه اون صور رو عیانا ببینه، اگرچه اون صور رو ملاحظه میکنه، توجه به اون صور داره، ولی عیانا اون صور رو نمیبینه. فیقفل عن مشاهدت صور الباطنه عیانا، عیانا اون رو نمیبینه. و الا یعنی اگر نبود اشتغال نفس به حواس ظاهره، فتلک صور یعنی صور خیالیه و صور باطنه، اشد و جلاءنند، اکثر و ظهورنند، اقوا وجودن هستند، یعنی جلاءشون و لطافتشون بیش از لطافت محسوساته، ظهور و نوریتشون هم بیشتره، وجودشون هم قوی تره. من هذه الحسیات متعلق به اشد اکثر، یعنی متنازون فی این ستاست، تلک صور اشد و جلاءن هستن من هذه الحسیات، اکثر و ظهورنن من هذه الحسیات، اقوا وجودنن من هذه الحسیات. کدام حسیات؟ حسیاتی که مقمور فی المواد دلکسیفت المظلمه هستن، یعنی فرو رفته در موادن، اون هم نه مواد عالی اخروی بلکه مواد کسیفه تاریک دنیوی. انسان تا وقتی مشغول این صوره نمیتونه به اون صور باطنه بپردازه و اون صور باطنه رو عیانا ببینه و اون لذت خاص اونها رو همونطور که هست ببره. تا اینجا ما قوه خیالیه رو با قوه حسیه قیاس کردیم و دیدید که قوه خیالیه بالاتر از قوه حسیه است. حالا میخوام قوه عقلیه رو با خیالیه قیاس کنیم. میفهمد همین قیاسه، همین قیاسه. تمام مطالبی که ما در اون قیاس اول گفتیم در این قیاس دوم میگیم. وقتی شما مقایسه کردید خیال رو با حس چه دیدید، حالا که میخواد مقایسه کنید عقل رو با خیال، همون میبینید. یعنی عقل قوی تر از خیاله، این یک. و اگر ما صور معقوله رو در دنیا ازش لذت کامل نمیبریم یا اینکه در خارج مشهودش نمی کنیم به خاطر اشتغالات به خیال و حسه، همونی که در قوه متخیله نگفتیم اینا در قوه عقله میگیم، دیگه حساب گفته شد تکرار لازم نیست. و همچنین از قیاس قوه عقلیه در لطافت و نوریه، خودش لطیفتر از قوه خیاله و نسبتش به ما یقبلها ضمیر یقبلها، ضمیر مذکر یقبلها برمیگرده به قوه عقلیه که مؤنث. و گفتیم این اینجور ضمیرها در کلمات عربی نویسای فارس اشکال نداره که ضمیر مذکر به مؤنث برمیگرده، اما ضمیر ظاهر یقبلها برمیگرده به ما، چون ما از نظر معنا مؤنثه ضمیر و مؤنث روش برگرده. ما عبارت از رسوم انوار العقلیاته، رسوم انوار عقلیات. پس اینجور میشه و نسبت العاقله الى رسوم انوار عقلیاتی که این عاقل اونها را قبول میکند. پس اینطور شده بارد هاکذا قیاسه قوه عقلیه در لطافت نوریت هست و نسبت هست و قیاسه و همچنین از نسبت عاقله به رسومی که قبول میکند. نسبت متخیله به رسومی که قبول میکند چگونه بود؟ از وقتی ملاحظش میکردید با حواس. حالا نسبت عاقله هم با صوری که قبول میکنه این چنین است وقتی ملاحظش میکنید با خیال. اما رسوم انوار عقلیات یعنی چی؟ مصنف معتقده که ما وقت تعقلمون، همونطوری در وجود ذهنی گفتیم، در وقت تعقل صورت عقلیهی به اون افاظه نمیشه. اینطور نیست که صورت عقلیه به ما افاظه کنن و ما این صورت رو تعقل کنیم و صورت رو با چشم باطنیمون نبینیم، صاحب صورت رو نبینیم، فقط صورت رو نبینیم. مشروط عقلیه به شما افاظه میشه که این صورت حاکی از اون عقلیات خارجیست. آنچه که به اختیار ما داده میشه فقط حاکیاته، ما جز حاکیات چیزی نداریم. ولی صدرا نظرش اینه که در تعقل شما باید خود اون وجود نوری عقلی رو در خارج با اون چشم بصیرت عقلیتون مشاهده کنید و وقتی مشاهده کردید رسومی از اون انوار در عقل شما حاضر میشه. همونطور که وقتی این جسم خارجی رو مشاهده کردید با چشم ظاهری، رسومی از این جسم خارجی در چشم شما حاصل میشه، در نفس شما حاصل میشه. همچنین وقتی با چشم باطنتون انوار عقلیه رو مشاهده کردین، رسومی از اونها پیشتون حاضر میشه. پس ما عقلیات رو نداریم، رسوم عقلیات رو داریم، منتها رسومی که از مشاهده اونها در خارج به دست میاد. اشاره داریم به معنای خودش، من رسوم انوار العقلیات، که البته با عبارت مشا هم سازگاری داره، ولی با مبنای خودشون، با مبنای مشا هم سازگاری داره، منتها با مبنای خودشون سازگار تره. پس هاکذا هست قیاس قوه عقلیه، قیاس قوه عقلیه به متخیله و نسبت عقلیه به ما، به رسوم انوار عقلیهی که قبول می کند، نسبتش با این رسوم قوی تر از نسبتی است که خیال با رسوم متخیله دارد. فإن العقل الهیولانی، خب حالا اشاره داره به همون مطلبی که عرض کردم که اگر چیزی لطیف‌تر شد نقشش قوی‌تر و آسان‌تر و بیشتره. حالا می‌فرماد که عقل هیولانی قوی‌ترین، لطیف‌ترین ماده است که اصلا در جهان خلقت وجود داره. همه مواد که قابل شیئند همه به تدریج همونطور که عرض کردیم لطیف میشن، یعنی هر کدوم نسبت به دیگری لطیف‌تر به حساب میاد تا میرسیم به درجه آخر که عقل هیولانی است. عقل هیولانی التف از همه است. ماده ما لطیف‌تر از عقل هیولانی نداریم. عقل هیولانی ماده است، یعنی چی؟ ماده است برای صوری که میخواد قبول کنه، یعنی صور عقلیه، که بعد از اینکه این صور را قبول کرد عقل بالفعل میشه. اون صور مقدم عقل هیولانی نیستند. عقل هیولانی صورت خودش گرفته، مقدم عقل بالملکه و بعدم عقل بالفعل و عقل مصطفی دارند، که اونها وقتی میان با این مادهی که عبارت از عقل هیولانیست جمع میشند، یک موجود دیگری رو، مرتبه دیگری رو به نام عقل بالفعل یا عقل بالمصطفی یا عقل بالملکه میسازند. که توجه میکنید این صور جدیدی که بر عقل هیولانی میشینن مقوم خود اون عقل هیولانی نیستن، مقوم مراتب بعدن. اون وقت عقل هیولانی میشه ماده، این صور هم میشن صور، این دوتا مجموعاً مرتبه بعدی رو که عقل بالملکه یا بالفعل مستفاده میسازه. اینم تکمیل جوابی که سوالی که ایشون داشتن، که صورتی که ما در اینجا میگیم صورت مقوم نیست، صورت مقوم خود همون ماده نیست، صورتیست که نسبت به مرتبه بعد مقومه، ولی نسبت به خود این ماده دیگه مقوم نیست. فإن العقل الهیولانی لکونه التف المواد علل اطلاق، علل اطلاق این نسبت به همه مواد. آخه بقیه مواد، این قید علل اطلاق رو توجه کنید، بقیه مواد لطافت نسبی دارن، مثلا آب لطیف تر است نسبت به خاک، نه نسبت به هوا، نسبت به هوا کثیف‌تره. باز هوا نسبت به انوار حسیه نسبت به آب لطیف‌تره، ولی نسبت به انوار حسیه لطیف‌تر نیست. همچنین بیان بالا تا برسید عقل هیولانی، عقل هیولانی لطیف‌تر از همه هست، و هیچی لطیف‌تر از اون نیست، از همه مواد لطیف‌تر از همه مواد است، و هیچ ماده از او لطیف‌تر نیست. پس او التفت علل اطلاق، یعنی دیگه نسبت گیری نکنید، نگید نسبت به فلان چیز التفه که مفهوم میشین باشه که نسبت به یه چیز دیگه لطافت نداره، نه، این علل اطلاق التفه، یعنی دیگه بالاتر از اون دیگه نیست، نسبت به همه چیز ماده به خودش التفه. لکونی التف المواد علل اطلاق، فإن العقل الهیولانی چون التف المواد علل اطلاقه یکون و قیاس صورت عقلیه و سرعت انفعال این عقل هیولانی از اون صور عقلیه و اتحاد این عقل هیولانی با اون صور عقلیه، قیاسشون همین قیاسی است که در قوه متخیله با قوه حسیه گفتیم. این همون وضعی که ما در قوه متخیله با حسیه بیان کردیم، همون وضع در قوه عقلیه با متخیله خواهیم داشت. فإن الإنسان إذا صار عقله إذا صار عقله المنفعل عقلا بالفعل، وقتی اون عقل منفعلش که در مرتبه هیولانی بود عقل بالفعل شد، یقدر ان يتصور في عقله، یعنی اینجا يتصور داره، یقدر ان يتصور في عقله ذواتا عقلية مجردا یک و يستحضرها این دو متى شاء، میتواند تصور کند در ذاتش در عقل خودش ذوات عقلیه مجرده رو در ابتدا تصور کند، یا یستحضرها اگر قبلا تصور کرده حالا دو مرتبه احضار کند متاشا. این باز یتصور و فی ذاتهی ذوات عقلیتا مجرده که عبارت از همون مثال نوری افلاطونی است، اشاره به همون مبنای خودشون داره در تعقل، که در تعقل ما باید ذوات نوریه عقلیه رو مشاهده کنیم. در تعقل اینطور نیست که صورت عقلیه‌ای به ما بدن خشک و خالی بدون این که ما صاحب این صورت رو ببینیم، بلکه باید ما صاحب این صورت رو هم ببینیم تا تعقل صدق کنه، و منطقه با دیدن بصیرتی نه با دیدن بصری. الا انه اشاره داره به همون دفع دخل مقدری که تو بحث خیال داشتیم، در خیال گفتیم اگر قوه خیال قوی تره چرا ما از صور خیالیه بهره کامل نمیبریم و چرا به اونها اقبال نداشتیم؟ جواب دادیم که به خاطر اشتغال حس بود، اشتغال بالحس بود. اینجا همینو میگیم، میگیم که چرا ما از صور عقلیه استفاده کامل نمیبریم و چرا به اونها اقبال کامل نداریم؟ جواب اینه که چون مشغول به حسیم، تا وقتی مشغول حسیم از عقلیات ها از عقلیات محرومیم، یعنی عقلیات رو اون چون که باید مطالعه نمی کنیم. حتی اگر ما به درجه بالایی هم برسیم عقلیات رو واجب بشیم، بازم عقلیات رو اونطوری که هستن مشاهده نمی کنیم، اونطوری که هستن ازشون لذت نمی داریم. بالاخره با تفصیل یک کدورتی بر اثر این پرده های حس خیال در باطن ما وجود داره که اون کدورت نمیذاره ما عقلیات اونطور که هستن مشاهده کنیم، مگر انسان هایی باشن که مظهر لایشغل هوش عنون شعنن شده باشن، یعنی طوری باشن که اگر به عقلیات اگر به حسیات پرداختن، پرداختنشون به حسیات مانع از توجهشون به عقلیات نباشه، پرداختنشون به حسیات مانع از توجهشون به عقلیات نباشه، یعنی در عینی که با خلق سر و کار دارن عالم ملکوت رو هم مشاهده میکنن. اینا عبارتن از انبیا و اوصیاء انبیا و اولیاء کملین، اینا کسانی هستن که اگر در دنیا هستن از آخرت هم غافل نیستن، یعنی اگر حواسشون محسوسات رو میبینه، عقولشون هم معقولات رو اونچنان که باید درک میکنه و طوری نیست که پرده اصلا در کار نیست که بخواد کنار زده بشه، اینا معقولات رو واضح تر مشاهده کنن. لذا لوکوش فلقتا مذهب تو یقینا معناش این نیستش که پرده ای هست و اگر برطرف بشه من یقینم اضافه نمیشه. برای من دیگه پرده ای نیست، معناش اینه که برای من دیگه پرده ای نیست. اگر با لوی امتنایه اگه پرده باشه که بالاخره باید برطرف بشه، اگه پرده ای باشه بعد از من و حضرت امیر باید برطرف بشه. میگه اگر برطرف بشه دیگه من اضافه یقین اضافه پیدا نمیکنم. چرا؟ شما پشت پرده رو دیدید، یعنی پرده برای من نیست، برای شما پرده است. من رفتم پشت پرده دیدم، حالا پرده رو بزنم که همونی که بوده هست، حالا من چیزی عوض نشده. پس اینا کسانی هستن که در همین دنیایی که بودن این اشتغالات حسی براشون پرده نمیشد. لذا اگه پرده کنار زده بشه یعنی مرگ آرز بشه، اشتغالات حسی رو از ما بگیرن، من چیزی اضافه نمیشه چون قبلا پشت پرده بودم، حالا نمیشه. اینا کسانی هستن که مظهر لایش خودم شهرن شهرن هستن، ولی نوع مردم وقتی مشغول حواس میشن از عقل میمونه، وقتی مشغول عقل میشن از حواس میمونه، بالاخره نفسشون مشغول یک چیز بیشتر نمیتونه باشه. الا انه، یعنی این انسان مادام، یا عقل مادام اشتغاله بالبدن و استعماله قوای حسیه، مادامی که مشغول بدن است و مادامی که قوای حسیه رو به کار میگیرد، لا یمکنه ان یشاهد این صور و این انوار مجرده عقلیه رو مشاهدتن عینیتن، نمیتونه مشاهده عینی کنه بلکه مشاهده ذهنی میکنه، فقط تو ذهنش تصویر میکنه که چنین موجودات عقلی هستن، اما در خارج باشین تماس کامل نداره. اللهم الا ان یکون در قوه تعقل این انسان الا ان یکون فی قوت تعقلی، الا ان یکون این انسان، زمیرش بنگذ انسان، الا ان یکون این انسان در نیرومندی تعقل، قوه من اینجا من این نیرومندی است، در نیرومندی تعقل و در سعه نشعاتش، نشعات حسی و خیالی دنیویش که همه وسیعن، به حیث و خبر یکون است، الا ان یکون در این زمینه به طوری باشد که لا یشغله موتنون ان موتنن، موتن حس او را از موتن عقل و به عکس موتن عقل از موتن حس باز ندارد. اگر به چنین مرتبه رسید، یعنی در نیرومندی تعقل و سعه نشعات به چنین حدی رسید، دیگه مشاهدش انحصارا مشاهده ذهنی نیست بلکه مشاهدش مشاهده عینیه، یعنی نه تنها این صور اون معقولات رو دارد بلکه خود معقولات رو مشاهده میکنه. کل انبیاء الکاملین و ضربون من الاولیاء و صدیقین سلام الله علیهم اجمعین، ضربون من الاولیاء، همه اولیاء هم نمیتونن. کما وقع علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیلت المعراج و سایر الاوقات، هم در لیله معراج اتفاق افتاد هم در سایر اوقات اتفاق افتاد که ایشون عقلیات رو مشاهده می‌فرمودن. التی، سایر اوقاتی که کان یا شاهد فی حل آخرت و احوالها کفاهن، که در اون احوال آخرت و احوال آخرت رو مشاهده می‌کرد، کفاهن یعنی رو در رو مقابل، یعنی کاملا مشاهده میکرد، هیچ ابهامی نداشت، از دور هم نمیدید نزدیک، اگر بخوان بله، اگر بخوان جهر میشه، اگر نخوان نه. لذا نمونهاش هم دیدیم دیگه که مثلا اراده میفرمود که این نقشی که روی پرده است، نقش شیر، یه نقش واقعی بشه، این در واقع تصور خودش رو عینیت میداد، اون عکسی که رو پرده بود اون رو تصور میشد و با اون عینیت میداد، دیگه عکسی هم رو پرده نمیموند، عکس رو پرده هم دیگه نمیموند، دوباره باز عکس رو پرده میشد. اینا با تصورات انجام میشه. هل اشراق و صابع فی کیفیت تجسم الاعمال یک، و تصور نیات دو، یوم الاخره. تصور میکرد بعد عمل میکرد، بدون تصور عمل نمیشه که ما بازیم بدون یعنی که کار انجام نمیکرد دادن که خب برای این که به اونها بفهمونه که من نقش پردر این کار کردم، نقش پردر تصور میکرد، میتونست نقش پردر تصور نکنه، همینطور مستقیما تصور کنه شیری رو که بیاد اینو بزنه، بدون اینکه نقش پرده دست بخوره. این کارا میتونست بکنه، ولی برای اینکه به بینندگان بهتر مطلب رو حالی کنه نقش پرده رو برداشت، ولی با تصور این کاری کرد. نقش رو پرده رو برداشت، گفت این شد چیز. اونم همین، بله اونم همین چیز رو گفت. اونم تقاضاش همین بوده که این عکس بگو بیاد منو بخوره. اون خود شخصی که گرفتار این شیر شد تقاضاش این بوده که بگو همین شیر بیاد. بله با تصور، بله با تصور نقش رو بر میداره و با تصور همون نقش رو شیر میکنه. میتونست نقش رو بر نداره، تصور کنه یه شیری دیگه پیدا بشه که نقش در جاش بمونه، یه شیر هم بیاد. الاشراق الثابتی، کیفیت تجسم الاعمال و تصور نیاز، که دو مطلب در اینجا داریم. البته هر دو مطلب از یه سنخ هست. یکی این که اعمال ما تجسم پیدا میکنن، یکی این که نیات ما صورت پیدا میکنن، در قالب صورت در میان. حالا نیتمون به نظرمون یه چیزی هستش که حاصل میشه، یه خطوری در ذهنمون هست و بعدم رها میشه، اصلا چنده او هیچ اثری هم ازش باقی نمونه، اینجوری ما فکر میکنیم، در حالی که تمام این نیت هایی که میکنید صورتش محفوظ میمونه، بعد در روز قیامت همون صورت به ما نشون داده میشه. شاید مثلا به صورت، حالا به هر صورت ما میخوام تصویرش کنیم با این دستگاهی که فعلا در اختیار داریم، به حالت فیلمی در میاد که جلوی ما میذارن این نیت هستی تو کردی، صورتش، حالا یا صورت عکسه یا صورت واقعیشه، البته صورت واقعی منظوره عکس نیست، ولی بالاخره اینا چیزی که ما نشون میدن، هم اعمالمون رو مجسم میکنند. اگر مال یتیم خوردیم، که خوردن مال یتیم یه امر معنوی بوده، خیلی محسوس هم نبوده، میبینیم آتش میشه، عمل تبدیل به آتش میشه. اگه نیت بدی کردیم، نیت بد به یه صورتی بالاخره دامنگیر ما میشه. میخوام در این اشراق این بحث رو داشته باشیم که چگونه ممکن است اعمال مجسم بشن، نیات مصور بشن در آخرت. ایشون ابتدا قاعده رو به صورت کلی ذکر میکنه، یعنی قاعده ای که مورد بحث ما ذکر میکنه، قاعده مورد بحثی که میخوام ازش استفاده کنیم ذکر میکنه. بعد میبینه این قاعده بخواد ثابت بشه باید به طور کلی بحث کنیم، کار به این قاعده نداشته میشه، مورد بحث به طور کلی میشه. دو مرتبه برمیگرده به همین قاعده و از همین قاعده بحثی رو که در این اشراق مطلوبه اثبات میکنه. قاعده اینه که ملکات نفسانی ما در هر موطنی به نحوی ظهور میکنن، در دنیا به نحوی ظهور میکنن، در آخرت به نحوی دیگر. مثلا فرض کنید ما آدم عصبانی هستیم، در دنیا این ملکه عصبانیت به این صورت ظهور میکنه، عربده میکشیم، چک تو صورت یکی دیگه میزنیم، شیشه خود در خونه رو میشکنیم و امثال ذلک. اینا ظهور این ملکه است در این موطن، در این موطن اینجوری ظهور میکنه. در موطن دیگر به صورت مار و عقرب و فشار و قبر و امثال ذلک ظهور میکنه. در برزخ به صورت فشار قبر دیگه، این بنده خدا رو فشار داد قبر. چرا؟ چون در خونه با زن بچه‌اش بد رفتار و بد اخلاقی میشد. اون بد اخلاقی که در اونجا به اون صورت ظاهر میشد، اینجا به این صورت ظاهر میشد، صورت فشار قبر. فردا قیامت هم به صورت دیگه ظاهر میشه. این ملکات ما در هر جا به صورتی ظاهر میشه. پس منافات نداره که در این دنیا این ملکات نفسانی ما و این اعمال ما به این صورت باشن که میبینیم، در آخرت صورت جسمی بگیرن، مجسم بشن و جلوی ما بیان. اون مال یتیمی که خوردیم در این دنیا به این صورتی که دیدیم جلوه کرده که مالی خورده شده تمام شد، در آخرت به صورت نار در میاد. چون ملکات یک ملکه است، ملکه یک ملکه است، موطن فرق میکنه. چون موطن ظهوراتی که در هر موطنی حاصل میشه فرق میکنه، ملکه در هر یکی از این مباطن به صورتی ظاهر میشه غیر از اون که در موطن قبلی ظاهر میشه. خب این یه مطلب کلیست که به درد ما میخوره. ایشون این مطلب کلی رو کلی تر میکنه و در ضمن کلی تر کردن چند تا مثال هم میزنه. یک مثال میزنه و با این مثال مطلب روشن میکنه. از بحث عقل و ملکات نفسانی بیرون میاد، میگه شما جسم رطبی رو ملاحظه کنید، یه جسمی که تر باشه، این تأثیرش تو عالم خارج چیه؟ در عالم ذهن شما چیه؟ در عالم خیال شما چیه؟ در عالم عقل شما چیه؟ یه جسم تر تأثیر در خارج داره، یعنی در این دنیا، در ذهن داره، در عقل هم داره، یعنی در خیال عقل هم داره. سه تا موتن داره میخوام ملاحظه کنیم این تأثیرش چیه. تأثیرش در خارج اینه که کنار هر چیزی که بیاد اون چیزو تر میکنه، خودش تره دیگه، وقتی کنار هر چیزی بیاد اون تر میکنه. تأثیرش تو ذهن چیه؟ تر کردن اینه، تر نمیکنه. تو ذهن ما همین صورت جسم مرتوب میاد، اما جسم ذهن ما رو تر نمیکنه. چرا؟ چون موتن عوض میشه. تو عقل چی؟ تو عقل میاد کلی هم میشه، نه این جسم تر، هر جسم تری رو شامل میشه با هر خصوصیتی که میخواد باشه، با وجود این تر نمیکنه. این یه جسم تر توی خیال ما آمد، تر نشد. در عقل ما همه جسمای تر میاد، یعنی جامعه میاد دیگه، جامعه یعنی همه، همه میاد، در این حال بازم تر نمیکنه. اگر همه جسمای تر میاد توی خارج از ذهن ما رودخونه را میافتاد، اما توی ذهن ما هیچ اتفاقی نمیفته. پس معلوم میشه که یک جسم در مواطن مختلفه تأثیرات مختلفه داره، یا یک شی در مواطن مختلفه تأثیرات مختلف داره. از همینجا منتقل بشید به اعمالمون، نیاتمون، که اعمالمون در دنیا اثرش، اگه خوب باشیم، اعمال خوب و آثار خوب و رسیدگی به مردم و آسودگی مردم از دست ما و امثال ذالک. اما اگر بد باشیم برعکس، اینا آثار دنیاییه. آثار برزخش هم که گفتم، یا فشار قبر، یا مثلا حفره اطفال ایران رو به واسیادن و امثال ذالک، آثار قیامت شبینه که اینا مجسم میشن، مصور میشن و پیش ما میان. پس ما تونستیم با این بیان ثابت کنیم که اعمال ما مجسم میشن و نیات ما مصور میشن، و این خاصیت اون عالمه که هر کاری که در این دنیا کردی، چون تو با مجموعه این کارها، با حاصل این کارها که ملک است، با حاصل این کارها که ملک است وارد قیامت میشی، اونجا همین ملکه تأثیر خودشو میذاره. کارو که منتقل نمی کنن، کارهایی که ما تو دنیا کردیم منتقل به آخرت نمی کنن. ملکه تأثیر شده از این کارها، یعنی حاصل این کارها رو، حاصل این کارها رو همراه نفس ما منتقل به آخرت می کنن. این حاصل در آخرت اثر میذاره، همونطور که تو دنیا اثر میذاره. اونجا اثرش تو دنیا جوریست، اثرش در آخرت جوری دیگه. اعمال قبلی رو ظاهر نمی کنه، صورت اخروی اون اعمال رو ظاهر میکنه. بله، چی جوری حالا میبینه؟ آیا این ملکه میاد و هر کاری که کردیم به صورت مناسب همون عالم ظاهر میکنه، یا این ملکه نمیاد، اون صور مفصلا خودشون میاد؟ این دیگه مشخص نشده، فقط گفته شده هر کاری کنید ولی اون مسخار زلده باشه خوب یا بد میبینید، اما چی جوری به ما نشون میدن؟ نگفتن چی جوری نشون میدن. پس اگر ما به این صورت گفتیم نشون میدن، حالا ولو دلیلم نداشته باشیم، لااقل مخالفت نکردیم با اون چیزی که آیه گفته. اگر بگیم به این صورت نشون داده میشه که حاصل و ملکه رو میارن، از این ملکه تراوشاتی میکنه که تراوشات صورت حقیقی همون اعمالی است که باعث پیدایش این ملکه شدن. و قبلا هم اشاره کردیم در دنیا از قوه به فعلیت میریم، در آخرت از فعلیت به قوه میاییم. یعنی در دنیا به تعبیر دیگه، از در دنیا از تفصیل به اجمال می‌رفتیم، یعنی همه اعمال مفصل ما رو جمع کردن شد یه ملکه. در آخرت از اجمال به تفصیل می‌ریم، یعنی همین ملکه مجمل رو پخش می‌کنه میشه همه اعمال ما. منتها همه اعمال ما که در آخرت به صورت اخروی ظاهر شدن، ولی در دنیا صورت دنیایی داشتن. پس همه اعمال رو می‌بینیم، ریز و درشتشو همه رو می‌بینیم، منتها همه رو با صورت اخروی می‌بینیم. صورت دنیوی رفته، ولی همین صورت اخروی به ما نشون میده که این کپیه کدام صورت دنیویه. همه رو میفهمیم که این مثلا مال کلاغوشتر سر اون یکیه، این مال خوردن مال یتیمه، این مال اون فیلیس که تو گوش مثلا شخصی زدیم، همه اینا مشخص باشه، ولی به اون صورت دیگه نیست. یعنی اینجا اجازه داده نمیشه ما یه فیلی دیگه تو گوش کسی بزنیم دیگه این بود که زدی، که اون دردش بیاد من بزنیم همون فیلی تکرار بشه که اونم دردش بیاد، یا بزنم به خود من، بزنم به خود من که واقعیت نداره، چون من که به خودم نزدم. باید یه چیزی نشون بدن که این چیزی اتفاق افتاده، حالا خود خدا ولی چیزی داره رفش کنه. بله، الاشراق و صابر فی کیفیت تکسم الاعمال و تصور نیات یوم الاخره. ان لكل صفه راسخه او ملكه نفسانيه. از او پیداست که بین صفت راسخه و ملکه نفسانی فرقه. صفت راسخه هم از ملکه نفسانی است و به عبارتی به صورتی باز ملکه هم از صفت راسخ است. میشه گفت مثلا بین شما خودتون منبر چه مثلا ملکه حاصل اعمالی است که ما به دست میاریم و چکیده اوصافی است که داریم، اما صفت دیگه حاصل عمل نیست. این یک تعمیم از طرف ملکه. از طرف صفت تعمیمی هست که صفت راسخه، البته در طرف صفت میتونه صفت راسخ میشه میتونه نباشه، تعمیم از طرف صفت نمیگیم، از طرف ملکه تعمیم هست که ملکه میتونه حاصل اعمال باشه، میتونه همونطور که اصلا چکیده صفات باشه، هر دو. پس صفت راسخه مثلا فرض کنید مثل کاری که تکرار شده، عملی که تکرار شده برای ما صفت شده، عادت شده. ملکه نفسانیه مثل مثلا شجاعت، که ملکه نفسانی که از ابتدا داریم یا گاهی هم راسخش میکنیم. اینا یه مقداری نزدیک هم هستن، صفت راسخ و ملکه نفسانی یه مقدار نزدیک هم هستن، یه مقدار با هم تفاوت دارن. تفاوتش رو عرض کردم با او عرض کردم به مناسبت اون تفاوتشه. میشدم با واو عطف بگیریم به مناسبت مشابهتی که دارم. ان لکل صفت راسخت او ملکت نفسانیه ظهورا خاصن فی کل موتن و نشعتن، در هر موتن و نشعه ظهور خاص پیدا میکنه. یعنی همه جا ظهور داره، منتها در هر جا ظهور مناسب داره. در دنیا یه جور ظهور داره، در آخرت و برزخ یه جور دیگه ظهور داره. فقط یکون لصورت واحده، این توضیح یعنی بحث قبلی، لصورت واحده یعنی لصفت واحده یا لملکت نفسانیت واحده. ببینید آثار مختلفی است منتها در مباطن مختلف، چون مباطن و جایگاه ها مختلف آثار مختلف شده. ملکه یک ملکه است، انسان یک انسانه، ولی آثار مختلفه به خاطر اینکه مباطن مختلفه. اولا ترا، این شروع در مثال که در ذهن بحث رو هم تعمیم میده. اولا ترا ان صورت الجسم رفت، مثلا صورت جسمی که ترخ کلما متا فعلت فی جسم قابل لرطوبه، اگر تأثیر بگذارد در، ببینید اینجا میگه صورت جسم رفت، نه خود جسم، صورت جسم، چون میدونید که رطوبت خاصیت صورته و اگر صورت رو شما از این جسم بگیرید اون حیولا که باقی میمونه رطوبت نداره، اگر صورت دیگه هم با اون حیولا جمع بشه اونم رطوبت نداره. رطوبت خاصیت صورت آبه. از صورت این جسم، جسم آب، صورت این جسم رطبه، لذا اشاره این که ایشون صورت رو اضافه میکنه درست اضافه میکنه، نه جسم رطب، صورت جسم رطب. جسم رطب اون بخش دیگرش که حیولاشه دخالت در رطوبت نداره، فقط صورت دخالت در رطوبت داره. صورت جسم رطب مثلا به عنوان مثال ما، بله؟ نه رفت ولی صورت صفت جسمه در اینجا، رفت در اینجا صفت جسمه، ولی صورت رو که مطرح میکنه میخواد بفهمونه که این جسم رفت در واقع به خاطر صورتش رفته، نه که رفت صفت صورت باشه. رفت در اینجا صفت جسمه، ولی این جسم رفت رطوبتش به خاطر صورتش. کلما مثلا متا فعلت فی جسم، هرگاه این صورت در جسمی تأثیر بگذاره، در جسم قابل رطوبت تأثیر بذاره، یه وقت جسمی که قابل رطوبت نیست، مثلا در هوا، این تأثیر نمیتونه بذاره، هوا تر نمیشه، مگر اینکه بخار متساعد بشه که این در واقع هوا تر نشده، اون بخاری که متساعد تره هوا تر نمیشه. ولی خب در یه جسمی که قابل رطوبت باشه تأثیر بذاره، قبله ها، قبلت ها درست نیست، قبله ها نسخه قدیم هم قبله ها داره، یعنی قبل این جسم قابل اون رطوبت را فساره همین جسم قابل رطبن مثل همون جسم رطب. ضمیرایی که به جسم رطب برمیگرده گاهی مذکر میاد گاهی مؤنث، مذکر میاد به اعتبار جسم رطب، مؤنث میاد به اعتبار صورت جسم رطب. و متا فعلت، ببینید اینجا مؤنث آمده، فعلت یعنی صورت جسم رطب، تأثیر بگذارد. در ما این مربوط بود به تأثیرگذاریش در جسمی که در عالم دنیا و عالم شهادته. حالا اگه بخواد در جسمی که محل صورت خیالی است یا محل احساس انسانه تأثیر بذاره، محل قوه خیالی است یا محل قوه حسی است، بخواد تأثیر بذاره، دیگه تر نمی کنه اون محل رو، این مغز ما رو دیگه تر نمی کنه یا چشم ما رو تر نمی کنه. و متا فعلت همین صورت جسم رفت در ماده دیگری مثل قوه حسیه یا خیالیه و انفعلت عن رطوبه، این قوه دیگر هم از رطوبت منفعل بشه، اثر بذاره و منفعل بشه، یعنی من چشم ببینه این رطوبت رو، دستم حس بکنه رطوبت رو، اون لامسه من حس بکنه رطوبت رو. لم یقبل مثلها، این ماده دیگر قبول نمی کند مثل اون رطوبت را. ولم یسر رتبن مثلهو، خود این جسم تر نمیشه، این ماده اخرى تر نمیشه، مثل اون جسم رتب نمیشه. مثلا حالا ماده اخرى رو شما عبارت بگید از خود قوه حسی یا خیالیه، یا در غیر لامسه عبارت بگیرید از محل این قوه. در لامسه نه، در لامسه وقتی دست به تر بزنید محل لامسه تون تر میشه که دست باشه، خود قوه لامسه تر نمیشه. البته میشه اونجا هم گفت محل تر نمیشه، تو محل عصبه، محل عصبی است که در بوس دسته، شاید اون تر بشه نمیدونم، شاید هم تر نشه. علاوه در غیر لامسه که مشخصه تر نمیشه، مثلا چشم شما رطوبت رو میبینه، این نه قوه واسطه تر میشه نه محل قوه واسطه تر میشه. و یا خیالتون تری رو تصور میکنه، بازم نه خود خیال تر میشه نه محل قوه خیال تر میشه. بل قبلت مثالها، بلکه قبول میکند این قوه خیالی یا حسیه مثال و حاکی این صورت جسم رتب را، یعنی صورت ذهنی رو قبول میکنه. فلها، این جسم رتب، این صورت جسم رتب اثر گذاشته در نشأه دیگری که نشأه ذهن باشد، غیر از اون اثری که در نشأه اولا یعنی در نشأه خارج گذاشته. در نشأه خارج اثر گذاشت تر کرد، در نشأه ذهن اثر گذاشت ولی تر نشد، بلکه صورت حاکی رو به ذهن داد. این در وقتی است که از خارج میاد توی ذهن، یعنی توی خیال. حالا اگه ما تو عقل، بازم همین کنیم، اثر داره، اثر تر کردن نداره، با وجود این که در عقل دیگه یک صورت مایه نمیاد، بلکه تمام افراد صورت مایه تحت جامع میاد تو ذهن ما، تو عقل ما. وقتی عقل ما یک صورت جسم رد رو تعقل میکنه، در تعقل دیگه این شخص خاص مطرح نیست، کل اشخاص در اون جامعی که معقول شدن حاصلن. با وجود این میبینید که عقل ما تر نمیشه، با اینکه این همه صورت رتب آمد ولی ترش نکرد. کسی میخوام عرض کنم این مثال با مثال خیال فرق داره. در مثال خیال هم اون صورت جسم رتب نتونست تر کنه، در مثال عقل هم نمیتونه تر کنه. فرق اینه که در مثال خیال یه صورت آمد، در مثال عقل یک صورتی آمد که جامع همه اون صورته، با وجود این تر نمیکنه. و کذا قبل از نفس ناطقه، یعنی قوه عاقله، به قوه عقلیه خودش ظهور دیگری از رطوبت را که عبارتی بر صورت عقلیه کلیه، با وجود این بازم عقل ما تر نشد. فنظر حکم تفاوت نشعات فی ماهیت واحده، نظر کن به این که چگونه نشعات مختلف در یک ماهیت احکام مختلف پیدا می کنند. حکم تفاوت نشعات رو در یک ماهیت ملاحظه کنید، که ماهیت ماهیت واحده، صورت جسم رتبه، اما نشعات مختلفن، یکی نشعه خارجه، یکی نشعه خیال و حسه، یکی نشعه عقله. می بینید که حکم در این حالت متفاوت میشه، به خاطر اینکه نشأه مختلفه، نه به خاطر اینکه ماهیت اثرگذار مختلفه. ماهیت اثرگذار در همه جا همون صورت جسم رتبه، نشأه مختلفه، لذا آثار مختلفه. لبس علیها، حال کل ماهیت، این یه ماهیت بود به عنوان مثال ما گفتیم که صورت جسم رتب بود. حالا شما بقیه ماهیت ها رو میتونید همینجور لحاظ کنید، به حسب تخالف انهای وجودات مختلف میشن. حال هر ماهیتی را که مختلف می شود به حسب تخالف انهای وجودات. هر ماهیتی اگر وجودهای مختلف بگیره نحوه مختلف پیدا می کنه، با اینکه ماهیت واحده ولی به خاطر نشعات مختلف وجودات مختلف پیدا می کنه. نه منظورش هست حسی الله مثل نباشه، قوه حسیه مثل واسطه مثل چل قوت الحسیه و خیاله رو
بعدی می
البته اونجا قوه حسیه چیشون میگه لامسه هم شامل میشه ها، تو لامسه که تر نمیشه، اون محل لامسه هر خیان تر میشه، خود لامسه تر نمیشه، قوه حسیه هیچ کدومشون تر نمیشه، لامسه تری رو درش میکنه بدونی که خودش تر میشه. بله وسیله لامسه که دسته تر میشه، خود لامسه دسته خودیشون قوه رو گفته. من عرض کردم اگر بخوام ماده قوه رو هم اضافه کنیم باید لامسه رو استثنا کنیم، ایشون که ماده قوه نگفته، خود قوه رو گفته، هیچ چیز استثنا نشه، قوه حسیه رو گفته، قوه شریعه رو گفته. و حاضر قدر کافی است برای شخص مستبصر و بینا که بصیرتش به فعالیت افتاده، کافی است برای اینکه ایمان بیارد به جمعی آنچه که شارع وعده داده یا اوعده علیه تهدید کرده برای چیز. همه رو متوجه میشه که چیه، میگه اگر تو دنیا مال یتیم خوردی در آخرت آتش خوب روشن شد دیگه، درست حرف درستیه، چون موطن فرق میکنه، این عمل اثرش فرق میکنه، اثرش در این دنیا اینه که میخوری سیر میشی لذت میبری، در اون دنیا اثرش آتشه، اینجا یه اثر داره اونجا اثر دیگه داره، ماهیت یه چیزه اما اثرش متفاوته، چرا که موطن متفاوته، موطنش متفاوته، ولی دیگه در موطن متفاوت وجود متفاوت، در این دیگه تخالف انهای وجودات، چون انهای وجودات متخالف میشن لذا این ماهیت اثر مختلف داره، وقتی نشأ متفاوت میشه وجود متفاوت میشه، ایشون تعبیر به تخالف انهای وجودات هم داشت، هم تخالف انهای وجودات داشت، هم اختلاف نشأت داشت، هم اختلاف مباطن داشت، اینا همه یکی هست، همه یکن، ماهیت واحده، وجود متفاوت میشه، چرا وجود متفاوت میشه؟ چون نشأت متفاوت میشه. ها حکم اعتقاد در اینجا بله، حکم اعتقاد در اینجا همونه، ولی این همونه به خاطر ماهیتش. من فکر کردم سراغ اعتقاد اول معقول رفتید، بله حکم اعتقاد هم که میکنیم همونه، یعنی این که میگیم اینی که در آخرت شما الان دارید میبینید همون عملی است که در دنیا میکردی، یعنی ماهیتا همون عمله ولو وجودا فرق کرده، به لحاظ ماهیتش چیز نه به لحاظ وجود. همین مقدار کافی است که مستفسر شخصی که بصیرت پیدا کرده ایمان بیاره به جمیع ما وعده هشدار او عدله، فکل من لهوت حد و سنفل علم، که با سه نقطه نوشته و بهتر اینه که با سین باشه، همونطور که در پاورقی هم اشاره میکنه، یعنی هر کس که حرف بزنه قوه حرف داشته باشه، کل من لهو تحدثن فی العلم، واجب است که تأمل کند در صفات نفسانیه و ببیند که چگونه این صفات منشأ آثار و افعال ظاهره در دنیا میشوند، که همین صفات در دنیا چگونه منشأ اعمال میشوند، با اینکه صفته مثلا غضبه، غضب یعنی رنگ طرف رو سرخ میکنه، بدنش رو به لرز میزنه، این که دیگه آثار خود غضب که نیست، آثارشه. پس تو همین دنیا میبینید خود غضب به یه صورت خاصی ظاهر میشه، اگر این رو فهمیدید، این رو ذریعه قرار بدید، وسیله قرار بدید که بفهمید که در آخرت این غضب به چه صورت دیگه ظاهر میشه. در اینجا غضب، غضب آثاری دارد که خیلی غیر خود غضبه، یعنی سرخ شدن بدن، داغ شدن بدن، لرزیدن بدن، اینا همه آثار غضبه، ولی در این دنیا آثار دنیای اینجا، آثار دنیای غضب. در آخرت چه میشه؟ آثار عوض میشه. در آخرت چه میشه؟ آثار جور دیگه میشه. پس یک صفته در همین دنیا هم اثرش با خودش فرق میکنه. پس هیچ چیزی نداره که در آخرت که وجود عوض میشه اثرش جور دیگه میشه.
همین صفت در آخرت میاد. وجود این صفت در آخرت به خاطر اینکه نشأ عوض میشه،
وجودش هم عوض میشه، ولی صفت همین صفته ها، صفت همین
اثر
مال وجوده،
همین وجود در دنیا این اثر داشت و همین وجود در آخرت بیاد و اثر خودش،
بله همین وجود مثل وجود آخروی ها، غضب همون غضبه، وجود دنیوی داشت آثاری داشت، حالا وجود آخروی پیدا میکنه آثار دیگری پیدا میکنه، تفاوت الان نکرده، وجود اخروی او رو عوض نشده، چون وجود اخروی حقیقت اون باطن اون وجود دنیاویه، یک وجود ظاهر باطن دو وجود میشه، چون یکی ظاهره یکی باطنه. بله به این اعتبار دیگه دیگه باشد. انها وجود فرق میکنه ولی ذات وجود فرق نمیکنه. ذات وجودش هم یکیه، چون وجود قصد در آخرت هم وجود قصده، وجود هر ماهیت خاص خود هم ماهیته. منتها وجود قصد در دنیا ظاهر وجود بوده، در آخرت باطن همین وجود میشه، همون ظاهر باطن میشه. یعنی یه وجوده به یه اعتبار، یه وجوده به یه اعتبار هم دو وجوده، ولی انهایش مختلفه. انها مختلفه، نمیگیم خود وجودات مختلفن، انهایش مختلفه. البته با اختلاف انها خود وجودات مختلف میشه به حساب بیاد، میشه دو نحوه وجود رو دو وجود مختلف بگیریم. بچین دارم بگیر یه میشه. بله، فکل من لهو تحدثان فل علم، واجب است که تأمل کند در صفات نفسانیه و همچنین تأمل کند در اینکه چگونه این صفات منشأ آثار و افعال ظاهره در همین دنیا میشن. این در همین دنیا میشن رو توجه کنید، تا اینکه همین منشأیت آثار در دنیا رو وسیله قرار دهد للوصول. منظور از وصول، وصول علمیه، یعنی چشم، یعنی علم. تا اینکه انسان همین کیفیت منشأیت للآثار رو وسیله قرار بدهد برای اینکه خودش عالم شود که چگونه این ملکات به دنبال دارند آثار مخصوص را در آخرت. این کیفیت دنیایی رو ببینه تا کیفیت آخرتی پیشش روشن بشه، یا به تعبیر ایشون به کیفیت آخرتی واصل بشه، یعنی اونم براش کشف بشه. فکما این که شدت غضب، این مطلب رو به صورت مثال بیان میکنن، چیزی نداره که از خارج بخوام عرض کنم. فکما این که شدت غضب در یه مردی باعث فوران دمه، فوران جوشش یعنی فوران، برانگیخته شدن خونش میشود و باعث احمرار وجهش میشود، یعنی صورت رو قرمز میکنه و تسخن بدنی بدن رو داغ میکنه و احتراق مواد بدنی رو میسوزونه. لذا انسان اگر قذرش ادامه پیدا کنه این مقدار رو اگه خودش رو بد بره ورد کنه یه نه کم شده، همون بدن رو مقداری میسوزونه، مواد میسوزونه، تو داغی زیاد باعث لااقل تبخیر بعضی از بخارات میشه، بعضی از رطوبات میشه. خب شدت غضب باعث این امور مادی می شود در حالتی که غضب صفتون نفسانیتون موجودتون فی عالم باطن این رجل و این آثار من صفات الاجسام المادیه. اون صفت نفسانی است، این آثار امور مادی هستن، اون صفت اون این آثار مادی رو در این دنیا داشته، زیرا که این دنیا دنیای مادیه. و قد صارت نتائج منها، همین صفات اجسام نتائجی شدن از اون صفت نفسانیه، صفات اجسام حاصل شدن از اون صفت نفسانیه، با وجود اینکه ظاهرشون اختلاف داره ولی با وجود این ما میدونیم که این اثر اونه. اگر اینطوره فلا عجبه فی هذا العالم، یعنی در دنیا، فلا عجبه من ان یلزمها فی نشأة ثانیه، تعجب نیست از اینکه لازم باشد این صفت رو در نشأة ثانیه، لازم باشد این صفت رو، نه لازم داشته باشد، این صفت لازم دارد نار رو، ولی نار این صفت رو لازم نداره، نار لازم هست این صفت رو. فلا عجبه که لازم باشد این صفت غضب رو در نشأة ثانیه، نار و موقدتون تطلع و در اون نشأة علی رفیده، این سی ها رو خود مصنف اضافه کرده، این در اون نشأة نار اون موقده، یعنی نار برافروخته ای که مشرف می شود در نشه بر افعده و دلها رو می سوزنه، بدن نه، دل رو می سوزنه که سوزندنش قوی تر و شدید تر از سوزندن بدنه. فاحرقت صاحبها، که صاحب این نار رو می سوزنه. کما یلزمها هاهنا، چنانچه لازم می باشد همین صفت غضب را هاهنا، یعنی در دنیا این در شدت ظهورها، در وقتی که این غضب خیلی ظاهر بشه، لازم می باشد این غضب رو، این صفت رو، این امور، ضربان عروق، رگ‌ها شروع می‌کنن به تپش. ول اوداد، اوداد جمعه ولی در بدن ما دو تا بیشتر وجود نداره، درش جمع منطقیه، یعنی ودجین، به قول فقه در فقه ودجین گفته میشه، یعنی اون دو رگی که در گردن هستن و در وقتی که انسان غضبناک میشه اون دو رگ برافراشت برآمده می شود. شرایم بله پیداست. دو طرف گردنه که وقتی انسان غضبناک میشه نگاه کنید، دو رگ قطوره که برآمده میشه و ظاهر میشه پشت پوست. و اضطراب یعنی لرزش، اضطراب لحظه. و رو به ما یعدی این آثار یا خود اون غضب الال امراض شدیده. و رو به ما یموت صاحب ها قیزن، گاهی انقدر این غضب شدیده که صاحبش از شدت قیز و غضب میمیره. اینا تأثیرات دنیاییست. خب اگر این صفت نفسانی این تأثیرات رو در دنیا داشته باشه، هیچ مانع نداره که در آخر از صفت تأثیرات مناسب اون عالم رو داشته باشه. بنابراین حل شد که وعده هایی که شاره میده یا وعید هایی که شاره میکنه، اینها همه وجاست، همه توجیه علمی داره، هیچ کدام لزومی نداره که ما تعبدن قبولشون کنیم. همه توجیه علمی داره. نمونه های زیادشون به خودمون در همین دنیا داریم میبینیم که نشه عوض میشه، آثار عوض میشه. اینجا هم همچنین نشه دنیا آخرت عوض میشه، آثار عوض میشه.